سرپرستی حسین علیزاده به بازخوانی و اجرای دوباره آثار گذشتگان پرداخت.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران صمیمی، طاعت و عباداتتون قبول باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم در سحرگاه ماه مبارک رمضان. یاران صمیمی، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران، به اتفاق سایر همکارانم در ویژه برنامه سروش سحر. دوستان عزیز شنونده، در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی که مخصوص ماه مبارک رمضان هست، سحرگاهان تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. انشاءالله که وقت داشته باشید این برنامه را نیز همراهی بفرمایید. روزداران عزیز، شنونده های گرانقدر، برنامه سروش سحر از ساعت 1:50 تا 3:20 به وقت ایران، 2:20 صبح تا 3:50 صبح به وقت تاجیکستان تقدیم شما خوبان می‌گردد. انشاءالله که طاعت عباداتتون قبول باشه و با این برنامه سحرگاهی از رادیو تاجیکی نیز با ما همراه باشید در ایام ماه مبارک رمضان. درود بر شما، دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید. رمضان شهر عشق، عرفان است. رمضان مارن فیزو انسان است.
سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان در ایام ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. در سحرگاهی دیگر با برنامه سروش سحر، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکاران مندای رادیو برای مدت 90 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. همراهان گرانقدر و صاحب دلان عزیز، جا دارد در ابتدای این برنامه فرارسیدن ایام شهادت امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به همه شما دوستداران اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض کنم.
وقت عبادت سجده خونی مقتل مولاست، صبح شهادت مسجد کوفه خانه غم هاست، محراب و مسجد غرق خون، مولا چه تنهاست، آه و فغان از حد فزون در کوفه غوغاست. شیر خدا چرا در خون نشسته، امشب در این عظام دلها شکسته، مولا علی جان اولین مظلوم عالم، شب تا سحر گریان در این ماتم بنالم.
همراهان عزیز، روزهای پایانی این میزبان رحیم و رؤوف است و باید در عبادت و نیایش گوی سبقت از هم برباییم. نقل است که چون دهی آخر ماه مبارک رمضان فرا می رسید، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خود را کاملا آباده عبادت می ساخت و زیر سایبانی که برای ایشان فراهم می شد عبادت می کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه ویژه‌ای به اعتکاف ماه مبارک رمضان داشتند. نقل شده است که حضرت در ابتدا دهی اول ماه رمضان، سپس دهی دوم و در نهایت دهی سوم این ماه را برای انجام اعتکاف برگزیدند و پس از آن تا آخر عمر بر اعتکاف در دهی آخر ماه رمضان مداومت داشتند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر به اعتکاف اهمیت میداد که اگر در یک سال مانند سالی که جنگ بدر رخ داد ایشان موفق به انجام این عبادت نمیشدند، در ماه رمضان سال بعد دو دهه معتکف میشدند، یک دهه برای همان سال و یک دهه به عنوان قضای سال گذشته. دوستان ارجمند، اعتکاف شباهت زیادی به حج دارد که در خودسازی انسان تأثیر به سزایی دارد. اعتکاف همچون حج در دل خود اعمال عبادی مختلفی، اهم از نماز، روزه، وقوف، بیتوته، دعا، ذکر و خضوع در برابر معبود را دارد. شخص معتکف همانند حاجی باید یک سلسله چیزهایی که قبلاً برایش حلال بود در زمان روزه‌داری ترک نماید. همانطور که می دانید، زائرین خانه خدا وقتی که می خواهند وارد مسجد الحرام بشوند، باید تعلقات مادی خود را کنار بگذارند و از لذایذ دنیا چشم پوشی نموده تا تمرینی برای تزکیه و کسب تقوا داشته باشند. در حج، زائرین خانه خدا با بستن احرام 25 چیز را بر خود حرام می کنند که آنها را تروک احرام می نامند تا با قداست وارد خانه خدا شوند. در ماه مبارک رمضان نیز که مهمان سرای الهی است، تعدادی از چیزهای حلال بر روزداران حرام می شود. حضرت امام سجاد علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، این احرام را یک نوع احترام به ماه مبارک رمضان و مهمانی خدا دانسته و می فرماید خداوند متعال ماه مبارک رمضان را با احترامهای فراوان و فضائل مشهوری که برای او قرار داد بر سایر ماهها برتری داد. پس یک سلسله چیزهایی که در ماه دیگر حلال بود در این ماه به خاطر بزرگ داشت و احترام ممنوع کرده و به خاطر اکرام ماه مبارک رمضان خوردنی و آشامی در این را نیز در این ماه منع کرد. حال فرد روزدار در ماه مبارک رمضان با اعتکاف خود در مسجد بیش از دیگران مورد اکرام پروردگار کریم قرار می گیرد.
گر کافر و گبر و بت پرستی گر کافر و گبر و بت پرستی این درگاه ما درگاه نومیدی نیست صد بار اگر تو به شکستی بازا صد بار اگر تو به شکستی بازا
همراهان عزیز، همچنان با برنامه سروش سحر ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. عزیزان، در ادامه نمایش‌های رادیویی زندگی پیامبران در این سحرگاه تصمیم گرفتیم بخشی از زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو برای شما پخش کنیم. با ما همراه باشید.
آیه های خاتم.
آه. اگر این خشکسالی همچنان ادامه پیدا کند، ما به زودی همه گوسفندان را از دست خواهیم داد.
آری، چه کنیم که قحطی و خشکسالی همه ما را خار کرده است. دیروز که چوپان گوسفندان را به عشیره بازگرداند، یکی یکی در خاک می‌غلطیدند و تشنه جان می‌دادند.
اما نباید ناامید شد امر، باید دست به دامان خدایان شویم تا رحم آورند و برای من باران بفرستند.
پس چرا هرچه دعا می‌کنیم خدایان را پاسخی نیست؟ راه دیگری نشانم بده.
فقط دعا به درگاه خدایان چاره کار است، همین و بس.
اما آخر از مشتی چوب و سنگ چه برایت وقتی خدایان زنده عاجز ماندند؟
آیا تو عبدالمطلب یا ابو طالب را خدایان زنده میگویی؟ آری، ایشان هم در این شوربختی سهیمند و عاجز ماندند.
همین دیروز بود که گوسفندان مرده را یکی یکی جلوی چشمانشان از آغل بیرون میکشیدند و آنها جز نظاره کردن افسوس خوردن کاری از دستشان ساخته نبود.
اما برادر، آنها آنقدر ثروت و دارایی دارند که اگر خشکسالی 10 سال دیگر هم ادامه داشته باشد خم به ابرو نیاورند.
شنیدم که دیروز در مکه خبرهایی بوده است.
چه خبرهایی؟
نشنیده ای که عروس عبدالمطلب عامله نوهی برایش به دنیا آورده که محتاج دایه شیرده است؟ چندین زن از گوشه و کنار قبایل رفتن، اما نوزاد از هیچ کدامشون شیر نخورده.
سلام هم. سلام بر تو زید.
سلام ابو عبدالله. آیا حلیمه را به مکه فرستادی؟
برای چه باید حلیمه را به مکه می فرستادم؟
ابو عبدالله، نشنیده ای که چند تن از اعیان قریش پسر به دنیا آوردند که همه محتاج دایگانی شیرده هستند؟
محتاج باشند یا نباشند به من و حلیمه چه مربوط است برادر؟
وضع قبیله را نمی بینی؟ اگر بتوانید دایگی یکی از نوزادان اشراف را به عهده بگیرید، ممکن است عشیره را نجات دهید.
راست میگوید برادر. شنیدم که پسرت عبدالله تنها از پستان چپ مادرش شیر می نوشد. با این حساب شاید بتواند دایگی نوزاد دیگری را به عهده بگیرد.
نمی دانم. شاید. شاید.
ابو عبدالله، درنگ مکن. حلیمه را به مکه بفرست.
تا ببینم. حرف بزن حلیمه. بگو در مکه چه گذشته؟ چه شد که تو را به دایگی نوه عبدالمطلب قبول کردند؟
معجزه. معجزه ابو عبدالله.
معجزه؟ مگر چه شد؟
از همه لحظه اولی که نوه عبدالمطلب را دیدم، دریافتم که سیمایی نورانی دارد. لبخند با شکوهش دل هر رهگذری را می برد. اما عجیب بود که تا آن لحظه پستان هیچ زنی را از هیچ قبیله‌ای نگرفته بود. تا نوبت به من رسید، من آخرین زنی بودم که باید آزمایش می شدم. در مقایسه با زنهای قبل از پذیرفته شدنم ناامید بودم، اما دل به دریا زدم و کودک را در آغوش گرفتم. پستان چپم را در دهانش گذاشتم. نوزاد شیرین آمنان را پس زد. ناامیدتر شدم و قصد بازگشت به قبیله را داشتم که کسی به من پیشنهاد داد پستان راستم را نیز امتحان کنم.
خب چه شد؟
معجزه همینجا بود ابو عبدالله. انگار او میدانست که نباید سهم شیر فرزندمان را بخورد. این بار با لبخندی شیرین مرا پذیرفت. وقتی که عبدالمطلب نام مرا پرسید و دانست بردبار و صبورم، خوشنود گشت و محمد را به من سپرد.
بسیار خوب است حلیمه، تو با این کار قبیله را نجات دادی. این هم معجزه دیگر از جانب این بزرگ است حلیمه. او قدم مبارکی دارد. خشکسالی تمام شد.
من از همون لحظه اول دیدار دریافتم که محمد یک نوزاد عادی نیست.
سرورم، امر بفرمایید. در خدمتگزاری حاضرم سرورم.
آنجا را نگاه کن.
کاروانی است که از مکه می آید و قصد شام دارد.
و دیگر چه؟
این اولین باری نیست که کاروانی از کنار دیرمان می گذارد سرورم. مگر چه چیز عجیبی مشاهده کرده اید؟
نگاه کن. آن تک ابر سفید را بنگر و آن جوان را که در سایه آن راه می رود. می بینی؟
آری، اما چه ارتباطی میان آن ابر و آن جوان وجود دارد؟
نمی بینی؟ به هر سمت که جوان می رود تک ابر نیز بر بالای سرش سایه می افکند.
حق با شماست. آن ابر بر بالای درخت ایستاده تا جوان را سایه افکند.
بیشک آن جوان از بزرگان مکه است و شاید هم. گوش کن، همینک برو و همه اهل کاروان را به خوردن غذا در دیر دعوت کن. نباید حتی یک نفر آنان از طعام ما بی نصیب ماند.
اما آخر برای چه سرورم؟ شما که پیش از این هرگز با کاروانیانی که در این مکان استراحت می کردند حتی یک کلمه هم سخن نمی گفتید، چه شده که اکنون به صرف قضا دعوتشان می کنید؟
بعدن به تو خواهم گفت، اینک برو درنگ مکن.
اطاعت سرورم.
در را باز کنید.
خوش آمدید. قدم رنجه فرمودید.
سپاسگزارم ای راهب بزرگوار. ای بوهیرا، چه پیش آمده که ما را به خوردن طعام دعوت نموده اید؟
از کجاست؟ چرا نیامده؟
چه گفتی؟
مبادا کسی از شما جا مانده و نیامده باشد و از خوردن طعام من خودداری کند. آیا همگی آمدند؟
ای بوهیرا، آنها که باید بیایند و دعوت تو را اجابت کنند آمدند. فقط پسر نوجوانی از کاروان ما باقی مانده که چون از ما کم سن و سال تر است از آمدن با بزرگان قوم خودداری کرد.
او هم باید بیاید تا با شما غذا صرف کند. او کجاست؟
آنجا زیر سایه درخت استراحت می کند.
عجله کنی. های
بله سرور.
عجله کن، سریع تر آن جوان را به داخل دیر بیاور.
چشم سرورم.
چه شده است بوهیرا؟ تو با آن جوان چه کار داری؟
اول بگو چه نسبتی با تو دارد ای سالار کاروان؟
فرزند من است.
تو را به لات و عزا سوگند میدهم که حقیقت را بگویی.
ای بوهیرا، قبول است من به تو حقیقت را میگویم، اما فراموش مکن که در حضور او نامی از لات و عزا نبری.
چرا؟
چون او سخت از شنیدن نام بت‌ها کراهت دارد.
پس تو را به خدا سوگند میدهم که حقیقت را بگویی.
حال که اصرار داری میگویم. او برادرزاده من است.
پدرش کجاست؟
هنگامی که مادرش به وی باردار بود وفات یافت.
درست است. آری درست است. پدرش نباید زنده باشد.
چه میگویی بایرا؟
بگو، باز هم از او برایم بگو. از خواب و بیداری و کارهای روزانش بگو، از عباداتش و از همه مهمتر بگو آیا نشانه ای را میان دو کتف او یافته ای؟
به خدا سوگند که آن نشان را در میان دو کتف او یافتم و جز برادرزاده من کسی دارای آن نشان نیست.
به خدا سوگند آن نشان مهر پیامبری است. تمامی نشانه هایی که در انجیل آمده است با اوست. ای ابو طالب، مراقب برادرزادت باش و اگر برایت مقدور است همینک او را به مکه بازگردان. مبادا که یهود آسیبی به وی برسانند. به خدا اگر یهود او را ببینند و آنچه من میدانم آنها هم بدانند، صدمه ای به او میرسانند.
بفرمایید سرورم، آن جوان را نزد شما آوردم.
میروم دست و پای او را غرق بوسه کنم.
میسره، برایم از سفر شام بگو. محمد را چطور دیدی؟ آیا میتوانم به او اطمینان کنم؟
آره بانوی من، او بیشتر از آنچه تصور میکردم امین است و همچنین مورد اعتماد دیگران، حتی بزرگان قبایل شام و سوریه.
باز هم بگو، از او بیشتر برایم بگو.
چه میخواهید بشنوید بانوی من؟
میسره، غلام با وفای من، تو میدانی که من زنی میان سال هستم.
آری بانوی من، مقصودتون از گفتن حرفا چیست؟
نمیدانم این چه حسی است که از همان دیدار اول نسبت به محمد در من به وجود آمده. از آن روزی که شما به تجارت رفته اید نه خواب دارم نه خوراک. او برایم آشناست. به من بگو میسره، آیا نظر محمد را در مورد ازدواج میدانی؟
ازدواج؟
آیا در مورد من چیزی از تو نپرسیده؟
نه بانوی من، شرم و حیا و پاکی وجود او فراتر از آن است که از شما با من سخنی بگوید.
میدانم که احساس من نسبت به او زمینی نیست. گویی سال هاست با او هم نشینم و بارها و بارها او را دیدم.
سخنی گفتید بانو؟
بانو؟
بله
بانو.
بله
بانو، مهمانتان رسید بانو.
نوفل؟
آری.
بگو داخل شود.
اطاعت بانو.
بانو را با نوفل چه کار است؟
میدانی که او رمز آشنای عرب است. سوالاتی دارم که باید از او بپرسم.
درود و سلام بر بانوی بزرگ عرب.
سلام بر تو ای نوفل، خوش آمدی، بنشین.
با من چم ریس بانوی گرامی؟
میخواهم خوابی را برایم تعبیر کنی.
خواب در خدمتم بانو.
ای نوفل، دوشینه به خواب دیدم که خورشید از افق جزیره العرب طلوع کرد. آنگاه این خورشید به طرف زمین فرود آمد و در دامان من نشست.
آرام تر بانو، نباید هیچ غریبه این کلام را بشنود.
بسیار خوب، اینک از تو که آشنای راز و آگاه از رموز کتب آسمانی هستی، میخواهم که اون را برایم تعبیر کنی.
ای بانوی بزرگ، بدان که به زودی خورشیدی در این دنیای تاریک ظهور خواهد کرد که با آن که من نابینا هستم و محروم از چشم سر میباشم، حرارت و گرمی این خورشید تسلی بخش را حس می کنم. من به شما مبارک باد می گویم و مژده می دهم که هم دوش و هم تراز مریم عذرا شده ای. آری بانو، بدان و آگاه باش که از همین سرزمین که بین دو امپراتوری ایران و روم قرار دارد، شاه بازی ظهور خواهد کرد که نه تنها این سرزمین بلکه امپراتورهای بزرگ را هم زیر پر خود خواهد گرفت و طریق رستگاری را به عرب و عجم و ترک روم خواهد آمد.
میدانم نوفل، میدانم که او ظهور خواهد کرد، اما این چه ارتباطی به من دارد؟
خواب بانو را تعبیر کردم، دیگر باید مرخص بشم.
نه، صبر کن، سؤالی از تو دارم.
در خدمتم بانو.
آیا او اکنون در میان ماست؟
مرا از پاسخ گفتم معاف کنی.
آتشی به جانم افتاده که اگر پاسخ سؤالم را ندهی مرا خواهد سوزاند. من آشنایی را در این نزدیکی می شناسم که نشانه های منجی موعود مسیح را دارد، اما نمی دانم او را درست شناختم یا نه.
او آنچنان نزدیک است که من عطر حضورش را با جانم حس می کنم.
آیا هیچ نشانه روشن‌تری از او سراغ داری؟
مهری که میان دو کتف او پیداست.
مهر؟ آن مهر چگونه است؟
مهری که نظیر نشان حجامت می باشد.
من آن مهر را با تو چشم خود دیدم. باور کنید آن نشان بر روی کتف محمد امین است.
میسر درنگ مکن، همینک به سراغ محمد برو و او را به اینجا بخوان.
اطاعت بانو.
یعنی به درستی کسی که همه راهبان او را پیامبر آینده دانستند محمد است؟ یعنی محمد فرزند عبدالله، این جوان امین پیامبری است که تورات و انجیل ظهورش را بشارت داده؟ قلبم از شوق بیتاب است، میترسم کبوتر دل از قفس سینه پرواز کند.
سلام بانوی بزرگوار.
سلام بر شما.
محمد امین کجاست؟
در منزل نیست.
او را کجا بیابم؟ اربابم با ایشان کار دارد.
او در ماهای رجب و شعبان و رمضان هر روز به غار حرا می رود.
آنجا چه می کند؟
عبادت.
پس من همینجا منتظر بمانم باز می گردد؟
تا کنون باید باز می گشت، اما نمی دانم چرا دیر کرده، ولی حتما باز می گردد.
پس میروم و بعد باز میگردم.
خدایا، امشب قرار است چه حادثه‌ای اتفاق بیفتد که من چنین دل آشفته و پریشانم. کاش میتوانستم خود به حرا روم تا بدانم چرا محمد امشب چنین دیر کرده است.
اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بخوان بنام پروردگارت که تو را آفرید، انسان را از لخته خونی آفرید. بخوان و پروردگار تو ارجمند ترین است، همان کسی که با قلم آموخت و به آدمی آنچرا نمی دانست یاد داد.
محمد یا محمد یا نور یا امجد،
محمد یا محمد یا نور یا امجد.
اما همراهان گرانقدر، نمایش رادیویی خاتم آیه ها را شنیدید که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. همچنان با ما همراه باشید.
در آشیر خدا امشب زبستم چرا شیر خدا امشب زبستر بر نمیخیزم برای راز دل با هنگ داور بر نمیخیزم چرا صوت مناجات علی امشب نمی آیم چرا صوت مناجات علی امشب نمی آید چرا اون نغمه های روح پرور بر نمی خیزد خداوندا چه موده گشته کن شب زنده دارم شب به طاعت همچنان شبهای دیگر بر نمی همه ایتام کوفه چش بر راهش ولی دیگر علی بر پرسش ایتام مستر بر نمی خیزد علی را ضربت شمشیر علی را ضربت شمشیر زهرآلوده قاتل چنان از پای افکنده که دیگر بر نمیخیزد السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، در ایام ضربت خوردن و شهادت امام علی علیه السلام قرار داریم. امام علی علیه السلام تنها کسی است که زادگاهش کعبه است. زادگاه او مکانی است که در طول تاریخ تجلیلگاه بندگی یکتاپرستان بوده است. گویا کعبه مرکز ثقلی است که انسانیت به گرد آن می‌چرخد. 13 رجب سال 23 قبل از هجرت، این مکان ثقل انسانیت به فرمان خدا آغوش خود را به روی زنی از قبیله بنی هاشم گشود و در قلب خود نوری را درک کرد که در طول تاریخ مشابه آن را به خود ندیده است. آری، این نور علی بود که مرکز آمال مسلمین را نورانی کرد. پیامبر گرامی اسلام بارها تلاش کرد این گنج گرانبها را به مسلمین بشناساند. یکی از این کوشش ها بیانی است که ما آن را به حدیث منزلت می شناسیم. این حدیث با تعابیر و الفاظ مختلف و در زمانها و مکانهای گوناگون از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده و مضمون آن چنین است: انت منی به منزلت هارون ابن موسی الا انه لا نبی بعدی. ای علی، تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی علیه السلام هستی، جز این که بعد از من پیامبری نخواهد بود. در این حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همه فضائل، ویژگی ها و مناسب هارون را برای حضرت علی علیه السلام ثابت کرده است، به جز نبوت. هارون نزد موسی علیه السلام دارای مقام و جایگاه والایی بود، وزیر و شریک موسی علیه السلام در کارش بود. بعد از موسی دومین شخصیت در میان بنی اسرائیل و در غیبت موسی علیه السلام به طور مطلق خلیفه و جانشین او بود. اطاعت از هارون بر امت موسی و حتی بر یوشع ابن نون که وصی موسی علیه السلام بود واجب بود. علی علیه السلام هم در میان امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین بود. بیایید در این شب عزیز علی علیه السلام این بنده مخلص و محبوب خداوند را واسطه قرار داده و با هم دست به دعا برداریم و خالق یکتا را این چنین بخوانیم: ای وارد کننده شب در روز و ای وارد کننده روز در شب، ای بیرون آورنده زنده از مرده و ای بیرون آورنده مرده از زنده، ای کسی که به هر که خواهی بی حساب روزی می دهی، ای پروردگار عالم، ای مهربان، ای بخشنده، ای خدا، ای خدا، برای توست نامهای نیکو، بزرگ منشی و نعمتها. از تو می خواهم بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و در این شب نام مرا جزو سعادتمندان، روحم را همراه شهیدان و نیکوکاریم را در بلندترین مقام بهشت قرار دهی. گناهانم را آمرزیده و بر من یقینی ببخشی که همواره همراه باشد و ایمانی که دو دلی را از من بردارد، و از تو می خواهم که مرا به آنچه نصیبم کردی راضی کنی. ما را در دنیا و آخرت پاداش نیکو عنایت کن و از آتش سوزان حفظ فرما و در این شب ذکر و شکر و رغبت به سوی خودت و توبه به ما عنایت فرما و به ما در انجام آن چیزی توفیق بده که محمد و خاندان محمد که سلام خدا بر ایشان باد را در آن موفق نمودی.
ای سر تو در سینه هر محرم را پیوست در رحمت تو بر همه با.
آوردن که کسی گناهکاری را که مرده بود در خواب بدید. پرسید: خداوند با تو چه معامله کرد؟ گفت: بدیها و نیکیهای مرا با ترازوی عدل سنجیدند و بدی بر خوبی چربید. ناگهان از آسمان کیسه‌ای در کپ سنگ ترازو افتاد و خوبیها بر بدیها برتری و فزونی یافت. وقتی آن کیسه را باز کردم، در آن مشتی خاک بود که بر گور مسلمانی ریخته بودم. بزرگ است خدای مهربان و با گذشت.
خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسیه که یا قرآن تعلیم میگیره یا به دیگران تعلیم میده. معلم القرآن یستغفر له کل شی حتی الحوت فی البحر. معلم قرآن همه براش استغفار میکنن، حتی ماهیایی که تو دریا هستن. میگن خدایا این معلم قرآن رو بیامون.
ارحم الهی عبدك الدوابا فلا تؤاخذه فقد انابا وفارق الاهلين والاحباب.
دوستان عزیز وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. اما به بخش قرآنی برنامه سروش سحر رسیدیم. همچون برنامه های گذشته تلاوتی چند از آیات سوره شریفه بقره را تقدیم شما خواهیم کرد و سپس با ادامه تفسیر سوره شریفه بقره توسط استاد محسن قرائتی در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي
أنا
شرابك لم يتسنك. الله أكبر.
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. آية 20 از سوره بقره.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
در آیه قبل بحث این بود که منافق تشبیه شده بود به کسی که در باران در شب تار تند باران رعد و برق گیر کرده. این آیه ادامه اونه میگه یکاد البرق نزدیک است که برق یخطف و ابصارهم نور چشمشون رو برباید، یعنی چنان رعد و برقه که برق ممکنه چشمشون از بین ببره. کلما اضاء لهم هرگاه اون برق آسمونی در اون صحرای تاریک و شب بارونی هر وقت اون برق اضاء لهم بر اونها یه میدرخشه مشو تا برق هم بینن یه خود روشن هم بینن را میفتن مشو فی در همون بیابون از اون برقی که از رعد و برقه بخشی منطقه رو میبینن حرکت میکنن. و اذا اظلم علیهم همی که بر رفت تاریکی قرار گرفت فرا گرفت قامو وامیسته، همی که میگن نرا پس داره نرا پیش، برق آسمان منطقه رو روشن میکنه میرن برق تموم میشه میمونن. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم اگر خدا بخواهد شنوایی و بینایی اونها رو از بین میبره، خدا بر هر چیزی قادر است. باز این عرض کنم به حضور شما که سیمای منافق رو نشون میده که منافق در عقیده و عمل، در برخورد و گفتار، عکس العمل هایی که از خودش نشون میده چه جوری هست. قصه منافقین تو قرآن زیاده، در سوره احزاب، در سوره منافقین، در سوره توبه، نساء، در سوره محمد، در همین سوره بقره آیاتی برای منافقین آمده. چون منافق در باطن ایمان نداره ولی خودشو مصلح و عاقل میپنداره، با هم فکرانش خلوت میکنه، خلو علی شیاطینه، به اونها میگه آمنا، با شما ایمان داریم، به اونها میگن انا معکم، ما با شما هستیم. به هر حال نسبت به پیغمبر جسارت میکنن، به پیغمبر میگن اذنه، یعنی گوشه، آدم ساده ای هرچش بدی گوش میده، تو جبهه یا شرکت نمیکنن یا اگر شرکت کنن ایجاد وحشت میکنن، شایع پراکنی میکنن، منتظر فرصتن، اگر مسلمان ها پیروز شدن میگن ما با شما هستیم، اگر شکست خوردن میگن آیا به شما نگفتیم جبهه نروید، دشمن خطرناکه، شما حرفشون نیستید. این وضع منافقینه. منافق دل آرام ندارد. خلاصه چند تا آیه اینه. منافق دل آرام نداره. معنای منافقم که در جلسات قبل گفتیم، ظاهرش با باطنش فرق میکنه. در مقابل صدیق. صدیق از صدق، صدق و صادق و صدیق. صدیق به کسی میگن که فکرش و چشمش و زبونش و عملش همه با هم بخوره. میگن صدیق یعنی گفتار و کردار و رفتارش به هم میخوره. گاهی وقتا زبون یه چیزی میگه، عمل چیز دیگه. مثلا من در سخنرانی میگم دنیا که ارزش نداره، بعد میبینم پولم ندادی قهر میکنم. خب بیا ببینم، میگه نگفتی دنیا ارزش نداره؟ خب پس چرا گفتی دنیا ارزش نداره؟ یعنی دور اندازی مبردارم دیگه. من اینو واسه به مردم گفتی دنیا ارزش نداره، یعنی دور اندازی مبردارم. این قصه عرض کنم